الوديان أمت دواء.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
شما شنونده برنامه‌های پخش رادیو قرآن روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز و AM ردیف 900 کیلوهرتز هستید و اینک بشنوید کلام خوبان رو به مدت 9 دقیقه.
در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم،
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
سخنران حجة الإسلام والمسلمين رفيعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین این کتابی که در روایت داریم، ان القرآن حی لا یموت، هرگز زوال و مرگ نمیپذیرد و همواره زنده است. این کتابی که خودش میگوید یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین و محکمترین و با قوامترین راه ها هدایت می کند. خودش می گوید من موعظم، شفام، من بیان همه چیزم، هدایتم، رحمتم، بصائر للناس، نه بصیرت، هازا بصائر، من کتابی هستم که بصیرت ها می دم، نورانیت ها می دم، هازا بصائر للناس و خودن و رحمه لقوم یوغنون. این ادعای قرآن است که خود قرآن چندین جا در آیات متعدد این ادعا رو مطرح می کند و معتقد است صدور و سینه ها هر درد درونی داشته باشه شفا میده. نه داروستا، نه دارو هم میشه شفا نیست، شفا غیر از داروست، یعنی رفع میکنه، پاکسازی میکنه، تخلیه میکنه. این ادعای قرآن است. روایات ما هم بر این مطلب تأکید دارد. خدا در قرآن یه جاهایی هم گله کرده که چرا این قرآن رو بهش بیتوجهی میکنید. اف به هاذا الحدیث انتم مدهنون، آیا در قرآن ادهان میکنید، سستی میکنید، تساهل و تهاون میکنید؟ یکی دیگه از جاهایی که خدا گله کرده در سوره الحاقه است، می فرماید فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. دیگه فکر نمی کنم قسمی از این ما جامعتر داشته باشیم. قسم به هر چی که می بینید و هر چی که نمی بینید. دیگه از این بالاتر فلا اقسم بما تبصرون، قسم به هر چی که می بینید. چی می بینیم ما؟ هر چی میبینید، انسان، عالم، درخت، شجر، حجر، آسمان، ستاره. حالا تو قرآن گاهی قسم به خورشید ما موردی خورده، اما اینجا میفرماید قسم به هر چی که میبینید و ما لا تبصرون، و هر چی که نمیبینید. چی نمیبینید؟ غیب، شهود، قیامت. این قسم یعنی قسم به شهود و غیب، قسم به اون چی که میبینید شهود، اون چی که نمیبینید غیب. ماوراء طبیعت، ذات اقدس الهی، فرشته ها، عقل، خرد، نا مالا تبصرون است دیگه. چه میخواد بگه خدا که قسم به این با عظمت میخورد، قسم به اون چه که میبینید و اون چه که نمیبینید، انه لقول رسول کریم. این قرآن پیامبر واسطه انتقالشه، کلام کلام خداست. اون وقت دو تا گله میکند تو این سوره الحاقه، میفرماید قلیلا ما تؤمنون و قلیلا در جای دیگه ادامش قلیلا ما تذکرون. گله اولین است، بعضیا ایمان نمیارن، بعضیا که ایمان آوردن تذکر نمیگیرن، درس نمیگیرن. در این سوره مبارکه الحاقه نگاه کنید، بعد از آنی که قسم خورده به همه اون چه که دیده میشود و دیده نمیشود، میفرماید قلیلا ما تؤمنون، بعضیا ایمان نمیارن. بعدم میفرماید قلیلا ما تذکرون، بعضیا هم تدبر و تذکر و استفادهشون از قرآن کم است. عزیزان، نه فقط قرائت، نه خیلی قرآن هم میخوانن، نه فقط حفظ، تدبر. افلا یتدبرون القرآن. تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از حفظه، حتی تدبر غیر از تفسیره. تفسیر بعضی فکر کردن تدبر در قرآن یعنی تفسیر قرآن، نه خیر آقا، بین تدبر و تفسیر فرقه. یه فرقش اینه، تفسیر کار فکره، یه آدم متفکر فهیم میشینه آیات رو تنظیم میکنه با عقل و با فهم خودش، با گرایش خودش، حالا یا کلامیه یا فیلسوفه یا عارفه، قرآن رو تفسیر میکنه. اما تدبر کار فکر و دله، هم باید بیندیشی هم اثر بپذیری، تغییر در ایجاد بشه. و الا بعضی از مسیحی‌ها تفسیر قرآن نوشته، گلزیهر مذاهب و تفسیر الاسلامی نوشته، چقدر از مستشرقا نورتکه آلمانی راجع به قرآن کتاب نوشته، تاریخ قرآن نوشته، بلاشر مسیحی درباره قرآن کتاب نوشته، ده ها شخصیت غیر مسلمان، یهودی، حتی یهودی راجع به این قرآن کتاب نوشته، تفسیر کردن، واژه هاشو توضیح دادن. اما این غیر از تدبره، تدبر کار فکر است و دل، اما تفسیر کار فکره، اندیشه شالا. اگه مبانیش رعایت نکنه تفسیر به رأی میشه، اگه رعایت کنه یه تفسیر خوبی میشه، با لغت، با آیات، با روایات، با فهم خودش بیان میکنه. ولذا خیلی ها بودن زمان امام صادق میشستن تفسیر میکردن، کنار مکتب امام صادق دکان باز کرده بودن تفسیر میگفتن، اما تدبر نبود. اگه تدبر بود باید به ولایت منجر میشد، باید به امامت منجر میشد. تدبر اگه بود امام صادق رو از صحنه کنار نمیزدن بگن فلانی. تدبر کار فکر و دل است. این یک فرق. فرق دومش اینه، تفسیر مال دیگران غالبا می نویسن، عام، هم خودشون هم دیگران تفسیر می نویسن، مردم بخونن بفهمن. اما تدبر فردیست، مال خود آدمه، تدبر مال شخص متدبره، ولی تفسیر مال شخص مفسر نیست. علامه طباطبایی تفسیر نوشته، تو همه عالم هست، منتشر شده به زبانهای مختلف، مردم استفاده میکنن، تفسیر عامه. ولی تدبر ممکنه بنشینه روی یک آیه خودش فضیل تدبر کنه، مسیرش عوض بشه، این میشه تدبر. تفسیر ممکن است عام باشه، اینم یه فرقشه. فرق سومش این است که در تدبر کثرت ملاک نیست. در تفسیر خب مفسر میخواد راجع به نماز تفسیر کنه، باید هرچی آیه تو قرآن راجع به نماز ببینه، قصه یوسف رو میخواد بگه همش رو باید ببینه، قصه موسی رو میخواد بگه همه آیات رو باید ببینه. ولی در تدبر نه، اون شخص اومد تو مسجد از پیغمبر شنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت یا رسول الله کفانی هذه الآیه، همین یه آیه منو بس. ممکنه متدبر در یک آیه پیامشو بگیره و بره، یک آیه، با یک آیه فضل پرید کنار از سرقت، با یک آیه سعد ابن ناجی مسلمان شد.
اختلافا كثيرا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، تا به صدق آرند سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او.
قله های اهل
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان رادیو قرآن، برنامه قله های علم را می شنوید با نگاهی به سبک زندگی قرآنی عالمان دین، آنان که مزین به گوهر والای تقوا و اخلاقند.
با قرآن باید عجین شد. مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی، فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. ما باید تلاشمون این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند.
آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی در سال 1254 شمسی، مقارن با آخرین روزهای ماه صفر سال 1292 هجری قمری، در بروجرد در خانه سرشار از علم و تقوا چشم به جهان گشود. این قله علم که دلباخته مکتب پرفیض اهل بیت رسالت علیهم السلام بود، منشأ خدمات و تحولات در حوزه‌های علمیه شد، به حدی که حوزه‌های علمیه در دوران زعامت او به عالی‌ترین مراحل شکوفایی و بالندگی خیش رسیدند و فقه و فقاهت روح تازه و حرکت جدیدی را آغاز کرد. این حرکت معلول عواملی بود که استاد شهید مطهری که خود افتخار تلمذ در حوزه فقه و فقاهتی او را دارد، در رساله‌ای که به نام مرجعیت و روحانیت با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان پس از رحلت آن فقیه بزرگوار منتشر شد، تحت عنوان روش فقهی او این چنین میگوید: یکی از مزایای برجسته معظم الله روش فقهی ایشان بود که شایسته است پیروی شود و فراموش نگردد. این بنده در مدت 8 سال آخر اقامتم در قم که مصادف با سالهای اول ورود معظم الله به آن شهر بود، از درسهای ایشان بهرمند می شدم. به روش فقاهت ایشان ایمان دارم، معتقدم که باید تعقیب و تکمیل شود. ایشان اولین مرجع اعلای شیعه در غیر حوزه علمیه نجف بودند که با زعامت حوزه علمیه قم مرجعیت شیعیان جهان در ایشان مسلم شد و روایت امام صادق علیه السلام مبنی بر افول علم از کوفه و طلوع آن در قم با وجود آیت الله بروجردی محقق گردید. مکتب مقدس تشیع از وجود روحانیش به آرمانی جهانی دست یافت، به گونه ای که فانوس معرفتش تاریکنای کفر و الحاد را در عصر پوچیگری روشن کرد. سید العلماء آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی در دهه های پر از بحران تاریخ ایران که انباشته از شک و تردید، پوچی و تجاهل، کفر و الحاد و تجمل و بیبندوباری بود، با درایت کامل و فقاهت عامل کشتی تشیع را به ساحل نجات هدایت کرد. سرانجام این فقیه بزرگ پس از 88 سال عمر بابرکت در صبح روز پنجشنبه 12 شوال 1380 هجری قمری برابر با دهم فروردین سال 1340 شمسی برای همیشه چشم از جهان فروب است و پیکرش در قم در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
مرحوم آیت الله بروجردی عشق عجیبی به تربیت شاگردان داشت و انواع وسائل و تشویق‌های مادی و معنوی آنان را در جهت پرورش و سوق به سوی کمال تشویق می‌کرد و نشان می‌داد که برای علم و فضیلت ارزش خاصی قائل است. گاه یک طلبه جوان را به خاطر یک کار قابل ملاحظه علمی چنان تشویق می‌کرد که در خور یک عالم بزرگ بود. نقل است چند روز پیش از فوت آیت الله بروجردی عده‌ای خدمت ایشان رسیدند و آقا را بسیار ناراحت دیدند. ایشان با ناراحتی فرمود: خلاصه عمر ما گذشت و ما رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش ببریم و عمل با ارزشی انجام دهیم. یک نفر از حاضران با شنیدن این سخن گفت: آقا شما دیگر چرا؟ ما بیچاره ها باید این را بگوییم، شما چرا؟ به حمد الله شما این همه آثار خیر از خود باقی گذاشته اید، این همه شاگرد تربیت کرده اید، این همه کتاب از خود به یادگار گذاشته اید، مسجدی با این عظمت ساخته اید و مدرسه های بسیاری در جاهای گوناگون بنا کرده اید. وقتی سخن آن شخص تمام شد، آیت الله بروجردی جمله ای فرمود که ظاهراً حدیث قدسی بود. ایشان فرمود: عمل را باید خالص انجام داد. نقاد بسیار آگاهی آنجا هست. تو خیال کردی اینها که در منطق مردم به این شکل است، حتما در پیشگاه الهی همین طور است که پیش تو هست؟
اینما یخشی الله من عباده العلماء.
همراهان گرامی، برنامه قله‌های علم را شنیدید از رادیو قرآن. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
رادیو قرآن،
رادیو قرآن،
صدای زندگی،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقل سلام علیکم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و احترام و وقت بخیر محضر همه شما بزرگواران شنونده رادیو قرآن، علاقمندان حفظ قرآن کریم. بنده فاطمه شیرازی توفیق دارم با برنامه مدرسه حفظ در خدمت شما بزرگواران باشم و یکی دیگر از عبارات شریفه قرآن کریم را انشالله با هم حفظ کنیم. خوشحال میشم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
الحمد لله 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 الحمد لله
حمد للرحمن حمد للرحيم حمد للديان حمد للعظيم حمد للجبار حمد للحكيم حمد للغفار حمد للحليم حمد للإله
حمد لله حمد لله حمد لله
حمد للإله حمد للإله
قبل از معرفی طرح درس میخوایم آشنا بشیم با دو مهمان عزیز، دو تا آقا پسر نازنین و قرآنی که در استدیوی برنامه ما حاضر هستند. من خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم. خوبید الحمدلله؟
بله.
شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
احمد رضا خرمی هستم، 11 سالمه.
خوش اومدید آقا احمد رضا. کلاس چندمین؟
کلاس ششم هستم.
درود بر شما. چقدر از قرآن رو حفظی آقا احمد رضا؟
5 جزء از قرآن حفظم.
بسیار عالی. 5 جزء ابتدایی قرآن؟
جزء 30, 29, 1, 2 و 3.
احسنتم. داری ادامه میدی؟
بله.
انشالله که به زودی زود حافظ کل قرآن بشی. شما خودتون رو معرفی کنید.
من حسین غلامی هستم، 7 ساله، کلاس اول است.
خوش اومدی آقا امیر حسین. شما چقدر حفظی از قرآن؟
من 90 رو حفظم تا ناس.
سوره مایکه 90 تا ناس، یعنی کل جزء 30 رو حفظی؟
نه،
یعنی بعضی از سوره ها رو کامل هنوز حفظ نکردی.
بله.
انشالله که حفظش میکنی. خیلی خوش اومدی هر دوی شما عزیزان.
آفرین آفرین مرحبا مرحبا آفرین آفرین مرحبا آفرین آفرین مرحبا مرحبا آفرین آفرین مرحبا.
طرح درس امروز ما بخشی از آیه 77 سوره مبارکه قصص هست. با هم بشنویم.
وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. ونيكي كن همانگونك خدا به تو نیکی کرده است. بچه‌های عزیز، 4 اندرز پرمایه و سرنوشت ساز در آیه 77 سوره مبارکه قصص وجود داره که اولیش این هست که وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ در آنچه خدا به تو داده است سرای آخرت را جستجو کن. یعنی مال و ثروت چیز بدی نیست، مهم این هست که ببینیم در چه مسیری هزینه میشه، در راه خدا و یا مثل قارون که با داشتن اون اموال عظیم قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوانی داشت ولی غرورش اجازه دیدن حقایق رو بهش نداد. دومین توصیه این آیه ولا تنس نصيبك من الدنيا و سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکن. و بالاخره سومین اندرز که طرح درس ما هم هست و احسن كما احسن الله اليك همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است تو هم نیکی کن و به تعبیر دیگر همان گونه که خدا به تو بخشیده است به دیگران ببخش. و بالاخره 4 اندرس ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين هرگز فساد در زمین مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
میخوام از آقا پسرای نازنین طرح درس امروزمون رو تلاوت کنم. با آقا احمد رضا آغاز میکنیم. آماده اید؟
بله.
بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و احسن کما احسن الله الیک.
درود بر شما. آقا امیر حسین شما میتونید طرح درس رو تلاوت کنید؟
بله.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و احسن کما احسن الله الیک.
احسن بر شما. خیلی ممنونم آقا امیر حسین. بسیار زیبا هر دوی شما عزیزان تلاوت کردین. ممنون.
ای فرزند قرآنی، ای فرزند قرآنی،
دارا و پرزبانی، ای فرزند قرآنی، دارا و پرزبانی، ای فرزند قرآنی،
ای فرزند
توصیه میکنم آیه 77 سوره مبارکه قصص رو کامل حفظ کنید. با شنیدن ترتیل آیه، نگاه کردن به قرآن و تکرار مستمر اون به ذهنتون بسپارید. میشه این آیه رو به 5 قطعه وقف و ابتدایی تقسیم کرد که حفظ اون راحت تر صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم و بتغی فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. نکته‌ای که باید متذکر بشم به شما عزیزان که در مسیر حفظ قرآن قرار دارید، بحث سعه صدر و صبوری در امر حفظ قرآن هست. حفظ یک پروسه زمانبر هست که نمیشه با عجله و سریع خیلی کوتاه مدت به هدف رسید، بلکه باید صبوری پیشه کنیم، ثابت قدم باشیم، خسته نشیم. اگه روزی حفظ برای ما به خاطر مشغله دیگه سخت بود، اون روز اصلا حفظ انجام ندیم. بگذاریم زمانی که ذهنمون بدون دغدغه میتونه و آمادگی داره انجام بشه. پس اگر میخوایم انشالله کل قرآن رو حفظ کنیم، بدونیم یک راه تقریبا مفصل و طولانی ولی بسیار زیبا پیش روی ما خواهد بود. فقط نیاز به صبوری، تلاش و برنامه ریزی داره.
يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن.
بچه ها دوست دارید بریم یه داستان در مورد طرح درس امروزمون با هم بشنویم؟
بله
بریم بشنویم و همچنان همراه شما خواهیم بود.
زنگ داستان.
شب باد شدیدی در جنگل وزیده بود و شاخه های نازک بعضی از درخت ها رو هم شکسته بود و به لونه هدهد هم آسیب زده. صبح روز بعد هدهد تصمیم گرفت تا قبل از غروب آفتاب لونه رو تعمیر کنه تا شب بتونه راحت توی لونه خودش بخوابه. هدهد مشغول جمع کردن شاخ و برگ لازم برای تعمیر لونه بود که دارکوب از راه رسید و پرسید:
چی شده همسایه؟ داری چی کار میکنی؟